اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
چین مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی را نگران کننده خواند. آمریکا از انتشار اسناد محرمانه جدید توسط سایت ویکی‌لیکس اظهار نگرانی کرد. و رهبر سابق حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا مجرم شناخته شد. سلام بر شما در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، پنجشنبه 4 آذر ماه. آزاده اسدی هستم. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید همراه با تکرار مجله اقتصادی ما. دولت چین مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را که قرار است روز یکشنبه آغاز شود نگران کننده توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این کشور با هر گونه حرکتی که صلح و ثبات در شبه جزیره کره را خدشه‌دار سازد مخالف است. دولت کره جنوبی برگزاری این مانور مشترک نظامی را پیام روشن و قاطعی به کره شمالی خوانده است. کره جنوبی همچنین اعلام کرده است که تدابیر امنیتی در 5 جزیره دیگر متعلق به این کشور را افزایش خواهد داد. هفته گذشته در حمله نیروهای کره شمالی به یکی از جزایر کره جنوبی 4 نفر کشته شدند و 10 ساختمان مسکونی نیز آسیب دید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار اسناد محرمانه جدیدی توسط وبسایت ویکی‌لیکس اظهار نگرانی کرده است. روز گذشته ویکی‌لیکس اعلام کرد به زودی اسناد محرمانه جدیدی را منتشر خواهد کرد. به گفته مسئولان این سایت، حجم اسنادی که منتشر خواهد شد 7 برابر اسنادی است که چندی پیش درباره جنگ عراق منتشر شده بود. اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی این کشور درباره جنگ عراق بیش از 400,000 سند بود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است دولت خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده می کند. به گفته او، بخشی از این اسناد احتمالاً به مذاکرات دیپلمات‌های آمریکایی با مقامات کشورهای خارجی مربوط است. دادگاهی در آمریکا، تام دیلی، رهبر سابق فراکسیون اکثریت حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا را مجرم تشخیص داد. آقای دیلی به انتقال غیرقانونی کمک‌های مالی شرکت‌های آمریکایی به نامزدهای انتخاباتی در ایالت تگزاس متهم شده بود. طبق قوانین آمریکا، شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقیقی می‌توانند به احزاب یا نامزدهای انتخاباتی تا حد نصاب تعیین شده کمک مالی کنند، ولی احزاب حق ندارند این کمک‌های مالی را آنطور که می‌خواهند در بین نامزدهای انتخاباتی توزیع کنند. آقای دیلی 63 ساله 5 سال پیش پس از اعلام جرم دادستانی علیه او از سمت خود کناره‌گیری کرد. دادگاهی در آمریکا دولت ایران را در پرونده‌ای که مربوط به مصادره سهام شرکت مکسون در شرکت لبنیاتی پاک بود مقصر تشخیص داد. پرونده مصادره سهام شرکت مکسون بیش از 28 سال روند دادرسی خود را طی می‌کرد و در نهایت دولت ایران به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خود در مصادره سهام این شرکت مقصر شناخته شد. دادگاه صادرکننده حکم که در واشنگتن آمریکا دولت ایران را به پرداخت زیان این شرکت و سود مبلغ زیان آن که بالغ بر 44 میلیون دلار می شود محکوم کرده است. و در ادامه بشنویم تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو که شب گذشته از همین جا پخش شد، با هم گوش می کنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله اقتصادی من آرش حسنیا به شما از جنگی تازه خواهم گفت. جنگی که در ماه‌های اخیر تمام نشست‌های رهبران اقتصادی جهان و سفرهای آنان را فتح کرده است. جنگی بدون خونریزی به نام جنگ ارزها. در ادامه این مجله اقتصادی از بحرانی با شما سخن خواهیم گفت که تمامی ندارم. اول یونان، حالا ایرلند، شاید پرتغال و اسپانیا مقصدهای بعدی. چینی ها باید ارزش یوان، پول ملی خود را واقعی کنند و اجازه دهند ارزش یوان در بازار تعیین شود. این خواست آمریکایی هاست که در تمام این سالها از مقام های چینی طلب کردند و البته پاسخ مناسبی با این درخواست نیافتند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا چندی پیش در سفر به پکن از مقام‌های اقتصادی و سیاسی چین خواست تا اجازه دهند یوآن بدون دخالت بانک مرکزی و دولت چین ارزش خود را در بازار بیابد. کمی پس از گایتنر، رئیس جمهوری آمریکا نیز در سفر به آسیا، هر جا که سخن از اقتصاد به میان آمد، از کشورهای جهان خواست تا از سیاست پایین نگاه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی خود دست بردارند. توصیه‌ای که بیش از همه مخاطبش در پکن بود. اجلاس رهبران 20 کشور قدرتمند جهان نیز دستور کاری مشابه با این توصیه‌های همیشگی داشت. 20 کشور قدرتمند اقتصاد جهان در کیونگجوی کره جنوبی درباره اصلاح سیاست‌های تعیین ارزش ارز به توافق رسیدند. ظاهراً آتش بس در جنگ ارزها برقرار شده است، اما در پس این توافق نصف و نیمه به نظر می‌رسد جنگ ارزها کماکان ادامه خواهد داشت. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، پشت خط تلفنی مجله اقتصادی رادیو فرداست تا از پیشینه جنگ ارزها به ما بگوید.
اصطلاح جنگ ارزها یک اصطلاح در واقع قدیمی است. در سالهای 1930 میلادی، یعنی سالهای دهه قبل از جنگ جهانی دوم، در اروپا این جنگ ارزها آغاز شد، به این معنی که بعد از بحران اقتصادی معروف 1929 کشورهای پیشرفته اون زمان، ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای اروپای غربی، تصمیم گرفتند که صادرات خودشون رو زیاد بکنن و واردات خودشون رو کم بکنن، در واقع تا اونجایی که میتونن در عرصه بازرگانی بین‌المللی بر رقبای خودشون غلبه بکنن، و برای این منظور شروع کردن به استفاده از سلاح پول، به این معنی که با تضعیف پول ملیشون تلاش کردند که صادراتشون رو افزایش بدن و وارداتشون رو کم بکنن، و به همین علت این وضع به شدت دامنه بسیار گسترده‌ای به خودش گرفت و این جنگ ارزها در ارتباط با جنگ بازرگانی در اون موقع شهرت پیدا کرد. به همین علت بود که بعد از جنگ جهانی دوم و حتی در سالهای آخر جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1944، کنفرانس معروف براتون وودز در آمریکا برگزار شد و در اون 44 کشور با ایجاد صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفتند که وضعیتی رو به وجود بیارن که کشورها نتوانند به آسانی نرخ ارز رو در سرزمین‌های خودشون بالا و پایین ببرند. ولی بعد از اینکه نظام براتون وودز در سال 1971 فرو ریخت، ارزها تبدیل شدند به یک کالا یا یک شباهتی پیدا کردند به کالا، و به همین علت بود که این کالا یعنی ارز تابعی شد از عرضه و تقاضا، و مسئله نوسانات ارزی شدت پیدا کرد و تا امروز هم این مسئله ادامه داره. کشورهای مختلفی طی چند دهه گذشته از سلاح ارز استفاده کردند. یکی ژاپن هست، در سالهای 1970 و 1980 تلاش کرد ین رو ارزان نگه داره و صادراتش رو افزایش بده، و زیر فشار ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، ژاپن دست از این سیاست برداشت و ین تبدیل شد به یک پول پرقدرت. و در سالهای اخیر هم چین به این سیاست ادامه داده، یوان پول ملی خودش رو ارزان نگه داشته به طور مصنوعی تا بتواند موج صادراتی خودش رو از اون چیزی که هست نیرومندتر بکنه. و بعد از بحران اقتصادی سالهای 2008-2009 در واقع مسئله جنگ ارزها ابعاد جهانی به خودش گرفت، چون که نه فقط چین بلکه ایالات متحده آمریکا، قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل هند، مثل برزیل و همینطور کره جنوبی و حتی تا اندازه‌ای ترکیه تلاش کردند که از این موضوع استفاده بکنند و با کم کردن قدرت پولهاشون صادرات خودشون رو گسترش بدن. و در حال حاضر ما شاهد یک جنگ ارزی هستیم در مقیاس سیاره زمین.
هرچند خبرها از توافق نسبی رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان برای پایان دادن به جنگ ارزها گواهی می‌دهند، اما بعید است این توافق‌ها منجر به تغییر در سیاست‌های دولت چین شود. همین بعید بودن شاید آمریکایی‌ها را به این جمع‌بندی رسانده که خود رأساً دست به اقدامی مشابه بزنند. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا چندی پیش تصمیم گرفت تا دست کم 600 میلیارد دلار از بدهی‌های دولت آمریکا را خریداری کند. بانک مرکزی آمریکا این اقدام را از راه خرید تدریجی اوراق قرضه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا به بازار عرضه کرده انجام خواهد داد. بر اساس این برنامه بانک مرکزی آمریکا تا ماه ژوئن آینده ماهانه 75 میلیارد دلار برای این کار به بازار تزریق می‌کند. بن برنانک رئیس فدرال رزرو هفته گذشته در نشستی در فرانکفورت آلمان درباره این تصمیم که EQ 2 نام گرفته چنین گفت:
بهترین راه برای ادامه روند تحکیم پایه‌های اقتصادی که بتونه هم زیربنای ارزش دلار رو تقویت کنه و هم به بهبود وضعیت جهانی کمک برسونه، اعمال سیاست‌هایی که به اثرگیری رشد اقتصادی شتابان در آمریکا با قیمت‌های تثبیت شده منجر بشه. آمریکا با ادامه مسیر فعلی اقتصادیش، با خطر از دست رفتن موقعیت‌های شغلی برای میلیون‌ها کارگر و یا استخدام با استانداردهای پایین مواجهه که میتونه به مدت سالها هم ادامه پیدا کنه. برای ما به عنوان یک جامعه چنین عواقبی غیر قابل قبوله.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، هم تصمیم فدرال رزرو را اینگونه توضیح میدهد:
یکی از مسائل بسیار مهم در اقتصاد آمریکا کسری موازنه بازرگانی این کشور هست. به این معنی که آمریکا در واقع سومین قدرت صادر کننده دنیاست. در عوض از لحاظ واردات، ایالات متحده آمریکا اولین قدرت وارد کننده کالا در دنیاست، در مقام اول قرار داره و همین باعث میشه که یک کسری شدید موازنه بازرگانی ایجاد بشه در روابط خارجی این کشور. و در حال حاضر این کسری موازنه بازرگانی برای آمریکا چیزی هست حدود 650 تا 700 میلیارد دلار در سال، و بنابراین کاهش این کسری از راه افزایش صادرات آمریکا یکی از هدف‌های عمده سیاست‌گذاری اقتصادی در این کشور بوده و هست، و به خصوص دموکرات‌ها از جمهوری‌خواه‌ها بیشتر تابع سیاست حفاظتی هستند و به همین علت است که دستگاه حکومتی اوباما هم تلاش می‌کنه که تا اونجایی که ممکن است صادرات آمریکا رو زیاد بکنه. و بخش بزرگی از این کسری موازنه بازرگانی آمریکا در رابطه با چین است، و چون دولت آمریکا موفق نشده چین رو وادار بکنه که ارزش یوان رو در واقع بالا ببره، آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که از راه ضعیف کردن دلار بتونن صادرات خودشون رو افزایش بدن و وارداتشون رو تا اونجایی که ممکنه کم بکنن، و در نتیجه کسری موازنه بازرگانیشون که یکی از مشکلات بزرگ نه فقط برای آمریکا، برای اقتصاد جهانی هم هست، این رو جبران بکنن. و به نظر من در حال حاضر ابتکار ایالات متحده آمریکا در این زمینه تا اندازه زیادی ناشی از همین مسئله کسری موازنه بازرگانی هست. منتها ایالات متحده آمریکا در این زمینه دستش واقعا به صورت قاطع باز نیست، به خاطر اینکه تا یک مقداری میتونه این کار رو انجام بده، چون که اولا ضعف شدید دلار میتواند به خطری برای خود اقتصاد ایالات متحده آمریکا هم تبدیل بشه، و از سوی دیگر متحدان اروپایی آمریکا به شدت با این مسئله مخالفت میکنن. به همین علت هست که آمریکایی‌ها در این زمینه باید خیلی خیلی محتاطانه رفتار بکنن تا با مخالفت شدیدتری از سوی متحدان خودشون روبرو نشن.
البته این سیاست بانک مرکزی آمریکا از جمله محورهای انتقاد رهبران کشورهای گروه 20 بود که ضمن انتقاد به چینی‌ها، مقام‌های آمریکایی را نیز از بابت اتخاذ سیاستی مشابه با دولت مردان پکن شماتت کردند. اما در جنگی که مهمترین طرفهایش دلار و یوان هستند، تکلیف یورو، دیگر ارز قدرتمند جهان چیست؟ کارل دوگخت، کمیسر اروپا در زمینه تجارت، در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز از تأثیر رقابت بر سر کاهش نرخ ارزها در جهان یا همان جنگ پولها اینگونه سخن میگوید:
Well, it's certainly impacting the overall trade environment. And I think the biggest risk is that you get a competitive rush.
خب قطعاً بر کل تجارت جهانی تأثیر می‌گذارد. به نظر من اگر جلوی این وضعیت را نگیریم، کشورها به رقابت عجولانه بر سر داشتن ارزهای ضعیف در ادامه خواهند داد. این روند باید هرچه سریع‌تر در سطح بین‌المللی و گروه 20 متوقف شود. البته این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن است.
اما در میانه این کشمکش های ارزی، کارل دوگخت معتقد است که یورو نباید وارد این مبارزه شود.
I wouldn't think so. Because we have the euro and the euro is behaving pretty well. One can argue.
من فکر نمی کنم. ما یورو را داریم و یورو بسیار خوب عمل می کند. البته برخی بر این باورند که ارزش یورو بسیار بالاست. اما همین بالا بودن پشتیبان اقتصاد اروپا است. ما در وضعیت ضعیفی قرار نداریم، اما به هر حال اروپا هم تحت تاثیر وخیم‌تر شدن اوضاع کلی اقتصاد جهانی قرار دارد. خب اگر بخواهیم یورو ضعیف داشته باشیم، باید همان کاری را بکنیم که آمریکایی‌ها کردند. یعنی چاپ اسکناس، و من فکر نمی کنم که این کار درستی باشد. ممکن است در کوتاه مدت مانند مسکنی عمل کند، اما در دراز مدت انتخاب بسیار بدی برای اروپا است.
اما با وجود اینکه بزرگان اقتصاد جهان به دنبال کاهش ارزش پولشان هستند تا موازنه تجارتشان با دیگر کشورها را به نفع خود تغییر دهند، در ایران اتفاق دیگر در حال جریان است.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم، بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند، ولی این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. ما موقعی موفقیم که پول ملیمون پول قدرتمند باشه. بعد بریم به اون سمت. چرا باید ارزو بعضی میگن ارزو با نام نرخ تورم ببرید بالا؟ رفته دیگه، قبلا چند برابر تورم رفته بالا، حالا باید جبرانش کنیم و از اونورش بکنیم.
از فریدون خاوند میپرسم چرا در ایران اتفاقی برخلاف تمام دنیا درباره ارزش پول ملی در حال شکل گیری است؟
مسئله بسیار حساس و مهم در ایران این هست که صادرات غیر نفتی ایران در سطح بسیار بسیار پایینی است. حتی در حال حاضر که گمرک جمهوری اسلامی اون رو بالای 20 میلیارد دلار اعلام میکنه، در واقع اگر این صادرات رو شما مقایسه بکنین با صادرات کشورهای مشابه ایران از جمله ترکیه، میبینین که رقمی هست بسیار بسیار ناچیز. ارز در ایران در واقع یک ارز یارانه‌ای هست، چون که اگر قرار بود که نرخ ارز در جمهوری اسلامی از نرخ تورم پیروی بکنه یا از تفاوت بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در مهمترین کشورهای جهان مثل چین یا اروپا یا حتی آمریکا، باید ارزش دلار بسیار بسیار بالاتر می بود. ولی دولت جمهوری اسلامی به صورت مصنوعی در واقع با پرداخت یارانه توانسته است که ارز رو در همین حد نگه داریم. ما میتونیم از ارز یارانه‌ای صحبت بکنیم و از قرار معلوم حتی با اجرای سیاست حذف یارانه ها یا هدفمند کردن یارانه ها، تنها کالایی که در ایران به نظر میرسه که یارانش قطع نمیشه، این کالا ارزه. با این ارز ارزان نگه داشته شده به صورت مصنوعی، واردات ایران افزایش پیدا میکنه و صادراتش کاهش پیدا میکنه و همونطور که میدونین صادرکنندگان ایرانی، بازرگانان، به شدت نسبت به این موضوع معترض هستند. چرا دولت احمدی نژاد و حتی دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی تلاش میکردند که این اتفاق بیفته؟ عامل عمدش این هست که از راه واردات اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم در ایران جلوگیری بشه و این یک مسئله شاید منحصر به فرد در دنیا باشه، یا شاید اغراق میکنم، یکی از موارد نادر در دنیا هست. کالاهای وارداتی ایران ارزان تمام میشن و کالاهای صادراتی ایران دچار مشکل میشن. انبوه واردات به ایران که چیزی هست در حدود 80 تا 85 میلیارد دلار در سال با یارانه وارد کشور میشن، چون که مطمئن دولت جمهوری اسلامی که با اعمال سیاست هدفمند کردن یارانه ها یک موج تازه تورمی در ایران جریان خواهد یافت، دولت احمدی نژاد تلاش میکنه که با ارزان نگه داشتن نرخ ارز و یا شاید باز هم تزریق بیشتر ارز به بازار برای اینکه از همین حدم پایین‌تر بیاد نرخ ارز و ریال در واقع تقویت بشه، هدف این هست که واردات در همین حد ارزان نگه داشته بشه تا جلوی تورم بیشتر گرفته بشه.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، به این پرسش که اساساً قیمت پول ملی چگونه تعیین می‌شود، اینگونه پاسخ می‌دهد.
اقتصاددانان برای تعیین ارزش پول به قدرت خرید پول توجه میکنند، یعنی یک سبد کالای استاندارد شده رو که معمولا بانک های مرکزی تعریف میکنند، در ایران هم حدود 360 رقم کالا توی اون سبد شاخص مصرفی وجود داره، اینا رو انتخاب میکنند و میگن که این مقدار کالا و خدمت رو در این کشور ایران و در این کشور غیر ایران یا آمریکا یا اروپا به چه مقدار پول میشود خرید. اون وقت اون مقدار پول رو با هم برابر میگذارند و نرخ تبدیل دو پول رو تعیین میکنند. این قوی ترین و دراز مدت ترین شاخص تعیین نرخ برابری پول هست. روی این کنم عوامل دیگری اثر میکنه، نظیر صادرات و واردات، چون هر صادرات یک کشور انجام میگیره ایجاد تقاضای اون پول اون کشور رو میکنه. کشوری که صادرات زیاد داره پولش بیشتر مورد تقاضاست، هرچه این پول بیشتر مورد تقاضا باشه قیمت آن پول یعنی نرخ برابری پول در برابر نرخ‌های دیگر بالاتر میره.
آقای منصور، اگر بخواهیم با این مکانیزمی که شما به آن اشاره کردید ارزش برابری ریال و دلار را تعیین کنیم، دلار چه قیمتی خواهد داشت؟
ریال امروز در برابر دلار به عنوان نمونه پول‌های بین‌المللی، ما سنجشی که با مجموعی از شاخص‌ها انجام گرفته در حدود 1500 تا 2000 تومان باید تثبیت بشود.
آقای منصور، میتونید تبعات اقتصادی ادامه این سیاست در ایران رو هم برای ما بازگو کنید؟
هر گونه گرانتر کردن ریال در برابر دلار امروز، جز اینکه صادرات بسیار نحیف ایران رو ضعیف‌تر بکنه، صنایع موجود ایران رو ورشکسته بکنه، کارخانه های ایران رو ببنده، سیل بیکاری رو در ایران افزایش بده و در مقابل دروازه های کشور رو برای واردات کالاهای خارجی بازتر و هموارتر بکنه، نتیجه دیگری نخواهد داد.
همه توافق کردند در شیپور پایان جنگ ارزها بدمند، اما تا این شیپور دمیده شود و طرف های درگیر حاضر به عقب نشینی شوند، راه درازی در پیش است. رئیس بانک مرکزی جمهوری ایرلند پیش بینی کرده که بانک های این کشور برای احیای خود و گریز از بحرانی که در آن گرفتار آمده اند به 10 میلیارد یورو نیاز داشته باشند. در این حال برایان لنیهان، وزیر دارایی جمهوری ایرلند، پذیرفته که برای احیای نظام بانکی این کشور به کمک های مالی بین المللی نیاز دارد. اینها یادآور اخبار و اظهار نظرهای مشابه هستند که چند ماه قبل شنیده میشد و تنها به جای ایرلند آدرس یونان را بر پیشانی خود داشت. حال جمهوری ایرلند دومین کشور عضو اتحادیه اروپا است که در ماه‌های اخیر مجبور به دریافت کمک از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌شود. قیمت مسکن در جمهوری ایرلند 50-60% کاهش یافته و طلب‌های غیرقابل وصول که عمده آنها وام‌های مسکن است سبب شده که بانک‌های این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. یونان در تابستان گذشته به خاطر بدهی‌های سنگین خارجی مجبور به پذیرش کمک‌هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد یورو شد. بحران مالی ایرلند پس از آن شروع شده که دولت این کشور میلیاردها دلار برای نجات نظام بحران زده بانکی این کشور اختصاص داد. این اقدام دولت را با کسری بودجه کم سابقه ای روبرو کرد که حال خودنمایی می کند. این کسری به 32% تولید ناخالص ملی ایرلند می رسد که بیش از 10 برابر معیاری است که اتحادیه اروپا برای نسبت کسری بودجه کشورهای این اتحادیه نسبت به تولید ناخالص ملی آنها تعیین کرده است. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا دلایل گسترش این بحران به کشورهای تازه‌ای در اتحادیه اروپا را می‌پرسم.
دلایل عمده تداوم این بحران و اینکه حتی گسترش هم پیدا کرده اینه که در مرحله اول ما همچنان مشکل داریم که سیستم‌های بانکی کشورهای عضو اتحادیه متأسفانه شفاف عمل نمی‌کنند در ارائه میزان بدهی واقعی بانک‌های این کشورها. متاسفانه در مورد آیرلند ما نه تنها این اطلاعات رو دریافت نکردیم، بلکه مسئله دیگه که اتفاق افتاد این که بانک مرکزی آیرلند بدون هیچ مشاوره با بانک مرکزی اتحادیه اروپا تقبل کرد از طرف دولت آیرلند که بدهی‌های بانک ها رو گارانتی بکنه و این خب باعث شد که در ماه سپتامبر یک چیزی نزدیک 1/4 تمام میزان پولی که تزریق شد به اتحادیه اروپا پولی باشه که بانک مرکزی اتحادیه اروپا به بانک مرکزی ایرلند داد. این خیلی حجم زیادیه برای اقتصاد کوچکی مثل ایرلند. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که این بحران ادامه پیدا کرده و توسعه پیدا کرده و الان هزینه هاش دامنگیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، یورو و حتی کشورهای دیگه میشه.
حال کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند دولت ایرلند احتمالاً در پی تعهدات خود در برابر اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مجبور به صرفه‌جویی 15 میلیارد یورویی در هزینه های عمومی و اجتماعی خود شود. سیاستی که به ریاضت اقتصادی معروف شده و تاکنون 8 کشور اروپایی آن را در دستور کار خود قرار دادند. یونان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و بالاخره ایرلند کشورهایی هستند که ریاضت اقتصادی را به عنوان راه حلی برای گریز از این بحران برگزیدند تا شاید آینده اتحادیه اروپا و یورو با مخاطره روبرو نشود. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از ارزیابی خود از آینده بحران اقتصادی در اروپا میگوید.
این واقعا برمیگرده به این که در این مرحله بحران موجود در ایرلند که واقعا بحرانه، درسته که مقامات ایرلندی رد کردن به عنوان بحران، ولی یک بحران الان. این مدیریت این بحران چطور انجام بشه؟ هرگاه در این هفته هایی که الان ما درش هستیم و هفته های آینده تا قبل سال نو مقامات ایرلند حاضر باشن مسئولیت بازپرداخت وام های اتحادیه رو به عهده بگیرن و بلافاصله مقررات بانکی جدیدی همونطور که در بریتانیا 7 ماه پیش ما داشتیم که اینها به شدت بانک ها رو محدود کرد در مورد دادن وام های جدید بدون ارزیابی ریسک درست و پاداش هایی که مدیران بانک به خودشون میدادن و سرمایه گذاری های پر ریسکی که اینا در بازار بخش مسکن میکردن که اینا تقریبا الان در سیستم بانکی بریتانیا این مسائل ریسک افزا حل شده از نظر منشأ یک بحران جدید. اگر این اقدامات رو مقامات ایرلند مسئولانه بپذیرند در مورد گسترش این بحران به کشورهای مثل پرتغال و اسپانیا، خب دست مقامات اتحادیه اروپا بسیار باز میشه که از اونها قبل از اینکه مشکلات اونها به مرز بحران بانکی برسه بخوان که اونها اقدامات مشابه رو در سیستم بانکی اجرا بکنن و به عمل در بیان. اما اگر ما شاهد این باشیم که دولت ایرلند این پول دریافت کنن وام ها رو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل و بانک های خصوصی که خب بانک جهانی گفته اینجا یاری خواهد داد و همچنان مشاهد ادامه رفتاری باشیم که ما رو به این نقطه بحرانی در مورد ایرلند رسید و بانک های ایرلند بسیار بسیار تخریبی عمل کردن در استفاده از پسندازهایی که داشتن در مورد ریسک هایی که اینها استقبال کردن، خب ما شاهد این خواهیم بود که مقامات در پرتغال و اسپانیا خواهند گفت خب شما این کمک رو به یونان کردید، این کمک رو به ایرلند هم کردید و حالا به نوبت ما که رسیدی شما میخواید مقررات بازی رو عوض کنید و ما این امکان به طور واقعی وجود داره که شاهد یک بحران مشابه در مورد پرتغال باشیم و بسیار خطرناکتر در مورد اسپانیا که 2 تا از 10 بانک بزرگ اتحادیه اروپا در اسپانیا هستن و اگر ما در اونجا شاهد این بحران باشیم واقعا یورو زیر سوال خواهد رفت.
ایرلند با 730 میلیارد یورو بدهی رکورددار بدهکارترین کشور منطقه یورو، پس از آن پرتغال با 235 میلیارد و یونان با 175 میلیارد یورو قرار دارند. بدهی هایی که بحران آفریدند و همچون بیماری مصری به دیگر مناطق اروپا سرایت می کنند. خب این هم از مجله اقتصادی این هفته ی رادیو فردا. با ما تماس بگیرید، به ما پیامک بدید و برای ما ایمیل بفرستید تا ما هم نظراتتون رو درباره برنامه‌های اقتصادی رادیو فردا بدونیم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز روزگار بر شما خوش.
با آرش حسنی تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو شنیدید. اما به انتهای این بخش خبری میرسیم. کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه و گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه‌تر با هم با شما هستیم.